أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در رابطه با تعلق قوم به مال سبیل، اول باید اطلاق دلیل خمس را اثبات کنیم و بعد مانع یعنی مخصص را هم نفی کنیم تا نظر مشهور که قائلند به تعلق خمس به مال سبیل تصدیق شود. اما به نظر ما اطلاق در ادله قوم نسبت به مال سبیل مشکل هست و مثل الخمس علی المعادن در مقام بیان متعلق قوم هست، نه شرایط تعلق خون یا موثقه سماعه که میگوید سألته عن الخم فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. راه بیش از این ظهور ندارد. میخواهد بفرماید که متعلق خمس مطلق فائده است، چه کم باشد چه زیاد، اما شرایط تعلق خمس به فائده به لحاظ من یتعلق به ماله الخمس که آیا مسلمان باشد، بالغ باشد، پر باشد، اینها ازش استفاده نمیشه ولا اقل من الشک. و ما عرض کردیم عمده وجه برای اینکه در اموال شخصیت‌های حقوقی ما قائل به خمس نیستیم، قائل به زکات نیستیم، این وجهه. این که جناب آقای سیستانی فرمودن که اگر کسی تملیک کند مال خود را به جهت صدقه بر فقرا، جهت اقراض به مؤمنین، دیگر متعلق خمس نمی شود، چون ملک شخص نیست، ملک عنوان شده است. خب چرا ملک عنوان متعلق خمس نیست؟ وجهش چیست؟ این ما به نظرمون وجهش اینه که اطلاق در دلیل خمس نیست، اما ایشان که قائلن دلیل خمس اطلاق دارد و لذا مال سبی متعلق خمسه، توجیه عدم تعلق خمس به اموال شخصیت‌های حقوقی مشکل میشه. مگر کسی بگه طبق فرمایشی که مرحوم آل صدر دارند در صحیحه علی ابن مهزیار، تفسیر میکنه آیه غنیمت را که تعبیر این است که اما الغنائم و الفوائد فهی واجبت علیهم فی کل عام، قال الله تعالی واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. بعد می فرماید که الغنائم الغنیمتو ما یقدم و هلمر و الفائدتو یفیدوها. ایشان فرموده است که ظاهر این صحیحه اینه که اختصاص دارد خم به فوائدی که اشخاص حقیقی به دست می آورند. الفائدتو الغنیمتو یغنم و هلمر و الفائدتو یفیدوها. اما الغنیمتو التي یغنم و هل جهات المعنویه، شخصیت های حقوقی. استفاده میشه از این صحیحه که متعلق خمس نیستن. در موثقه سماعم که اومده بود که ما افاد الناس، نه ما افادت شخصیات الحقوقیه، ما برامون این مطلب فرمایش های صدر به حدی نیست که ما جازم بشیم به این که صحیحه علی ابن مهزیات مفهوم دارد. یک بیان متعارف هست که میخواد بفرماید هر فائده‌ای که انسان به دست می آورد خمس دارد، نمیخواد بفرماید فائده‌ای که غیر انسان به دست می آورد خمس ندارد. در مقام احتراز از فوائد غیر انسان نیست، او این رو متوجه نمیشه، بلکه ظاهر صحیحه علی ابن مهزیار اینه که میخواد مصادیق فوائد و غنائم رو بیان کنه. به هر حال ما به نظرمون مقتضی در شمول خم نسبت به مال سبی قاصر است. اما نه، حالا این ارتباط فرمای شما با این بحث بعد هست. ما الان شاید ارتباط فرمای شما روشن بشه با این بحثی که الان شروع میکنیم. بعد از فراغ از این که ما اطلاق را در فرض بکنیم، تسلم کنیم که اطلاق در دلیل خمس نسبت به مال سبی وجود دارد، کلام واقع میشه در مانع. تارتن گفته شده است که خمس بدل زکات هست و ما در مورد زکات دلیل داریم که لیس علی مال الیتیم زکاتون. موثقه ابی بصیر حدیث 3 باب 1 از ابواب من تجب علیه زکات. خب روایات متعددی هست، مفادش این است که لیس علی مال الیتیم زکاتون. یتیم خصوصیت ندارد عرفاً، چون معمولاً سبی غیر بالغ اگر پدر دارد که مالک مالی نیست، اما وقتی که پدرش فوت می کند و به ارث به او چیزی می رسه سوال می کند که مال یتیم زکات داره یا نه. امام فرمودن لیس علی مال الیتیم زکاتون. و هیچ فقیهی هم خصوصیت برای یتیم نفهمیده. اگر بله متفاهم عرفی اینه که میخواد بگه سبی مالش متعلق زکات نمیشود، چون یتیم متعارف این است که از پدر به او ارث میرسد و لذا آمدن راجع به او صحبت کردن که لیس علی مال یتیم زکات. نه سوال هم هست، بعضی هاش مسبوق به سوال هست، احتمال خصوصیت برای یتیم نیست و شاهدش هم فهم فقها هست که هیچ خصوصیتی برای یتیم نفهمیدن. خب بعد گفته میشه وقتی که مال یتیم زکات نداشت، مال سبی زکات نداشت، خمس هم که بدل زکات هست طبق اونچه که از روایات استفاده میشه، پس خمس هم در مال سبی نیست. این قیاس درست نیست. ما قبول داریم که مال سبی متعلق زکات نیست، اما شاید متعلق خمس باشد. این که شارع خمس را عوض زکات قرار داد چون بنی هاشم محروم شدن از زکات، جعل لهم الخمس عوضا عن الزکات، دلیل نمیشه که در همه احکام خمس تابع زکات باشه. حتی به لحاظ من یتعلق به ماله خمس، ولذا عبد زکات برش واجب نیست، ولیکن ما ملتزم میشیم که خمس برش واجبه. پس این وقت تمام نیست. وجه دوم که میگه جعل الخمس لبنی هاشم عوضا عن الزکات، لما حرم علینا الصدقه جعل لنا الخمس، دلیل نمیشه که حالا این خمس تمام شرایط زکات را دارد، فوقش واجب مستحق گرفتن خمس بگید باید شرایط گرفتن زکات را هم داشته باشه، فوقش شرایط مستحق را بفهمید که اونی که محروم شد از زکات به خاطر سید بودن، یعنی سایر شرایط زکات رو داشت، به خاطر سید بودن به او زکات ندادن، خداوند ترحم کرد و به اون سید گفت خمس بدهید، فوقش این رو بفهمید. اما من یجب علیه الخم و ما یجب فیه الخم، این هم باید همون شرایط من تجب علیه الزکات رو داشته باشه، شرایط ما یتعلق به زکات رو داشته باشه. نه ما هم چشیدیم تنظیمی نده. وجه بله بله وقت الیتاما اونم همین بله بله بله. وجه دوم تمسک به حدیث رفع قلم عن السبی هست. عمده وجه در اینجا همینه. مرحوم آیقویی هم به همین وجه استدلال کرده برای عدم تعلق خم به مال سبی. ما ابتدا روایاتی که در رابطه با رفع القلم عن السبی هست میخونیم، بعد راجع به سند و دلالتش بحث میکنیم. در باب چهار ابواب مقدمت العبادات حدیث 10 از خصال نقل میکنه عن الحسن ابن محمد التكونی، عن الحزرمی، عن ابراهیم ابن ابی معاویه، عن ابی، عن الاعمش، عن ابن زبیان. ظلماتون بعضها فوق بعض، سند ضعیف فی الغایه. قال اتا، قال اتی عمر، امرأة مجنونة قد زنت، فأمر برجمها، فقال علی علیه السلام، تمام ضعف‌ها رو دیگه پوشون، فقال علی علیه السلام، اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه، عن الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ. حدیث دوم همین باب چهار از ابواب مقدمت العبادات، حدیث دوازده از این باب، موثقه عمار طاباتی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الغلام متى یجب علیه السلام، قال اذا اتى علیه ثلاث عشرت سنه فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت علیه السلام و جرى علیه القلم و الجاریت مثل ذالک، ان اتا لها ثلاث و عشرت سنه اوحادت قبل ذالک فقد وجبت علیها الصلاه و جرى علیها القلم. مفادش این است که قبل از بلوغ بر سبی لا یجری علی الصبی القلم. این موثقه عمار سندن تمامه، ولو این عمار ساباتی آدم عجیبی ثقه، ولیکن میگویند گاهی چنان اشتباه فاحش میکنه. در یک روایت معتبره داریم که در رابطه با نماز مطلبی رو از امام نقل کرده بود برای اصحاب، امام فرمود این یذهب و اما چی میگه اما ما ها کذا حدستو، من که اینجور بهش گفتم. بعد حضرت مطلب رو که نقل میکنه اصلا هیچ ارتباطی با فهم عمار طاباتی نداره. حالا توجیه میکنن، میگن اعجمی بوده و خوب زبان عربی نمیفهمیده. حالا بله توصیق میکنن، خود شیخ طوسی میگه کان ثقتن، ولیکن این مشکل رو داریم. به هر حال به حدی نیست که مانع از وثاقت او بشه، ولیکن به نظر ما این روایت از نظر عقلایی حجیت ندارد. چرا؟ برای اینکه متضمن یک حکمی است که لم یفته بهی فقیه، در رابطه با بلوغ پسر برخی از فقها گفتن که 13 ساله که شد بالغ میشه، در رابطه با بلوغ دختر یک فقیه هم نگفته که با 13 سال شدن بالغ میشه. اعراض مشهور نیست، اعراض جمیع اصحابه. کسانی مثل مرحومای خویی اعراض مشهور را مهم نمی دانند نسبت به یک حدیث، اما اعراض جمیع اصحاب را مهم می دانند. و به نظر ما اعراض مشهور هم مهم است. چرا؟ برای اینکه یا ما قائل میشیم به حجیت خبر ثقه از باب وثوق به صدور، چون موجب وثوق نوعی به صدور خبر میشه، یا بعضی ها که سخت گیرترن میگن وثوق شخصی به صدور پیدا میشه. اگر اینو بگیم قطعاً وثوق به صدور این خبر به خاطر اشتمالش بر یک امر غریب، ما وثوق به صدور این خبر لا شخصاً ولا نوعاً پیدا نمی‌کنیم. و اگر قائل به حجیت خبر ثقه شدیم، باز همونطور که مرحومه آیه صدر فرموده سیره عقلا در خبر ثقه‌ای که ظن نوعی به کذبش هست، ظن نوعی پیدا شد که این خبر صادر از امام نیست، سیره عقلا اعتماد بر همچو خبری نمی کنن ولا اقل نه من الشک. ولذا مرحوم آیسر اعراض مشهور را از سند موجب سقوط حجیت خبر می دانه. البته می فرمود اگر اعراض مشهور از سند نبود، از دلالت بود، مثلا سند قطعی بود، اعراض کردن از دلالت یک خبر، چون حجیت ظهور در نزد عقلا مشروط به عدم ظن نوعی به خلاف نیست، از ظهور حجه ولو مع الظن النوعی بالخلاف. در سیره عقلا اینجوره. این آقای سیستانی هم در تعلیقه عروه داره که حجیت ظهور امتیاز دارد بر بقیه امارات، تا علم به خلاف پیدا نکنیم ظهور حجت است از باب میثاق عقلایی، در حالی که ایشون در حجیت خبر وثوق به صدور را لازم میدونه. مرحوم آیسر میگه خبر ثقه حجته ولی به شرط عدم ظن نوعی به خلاف، در ظهور اینو نمیگه. و اینجا هم ما ظن نوعی به خلاف داریم، پس چه بگیم خبر ثقه حجت است، چه بگیم خبر موثوق الصدور حجت است، این خبر حجت نیست. ما احتمال قوی میدیم که از سند اعراض کردن، چون دلالت که مشکل نداره، بابا اطمینان کردن که عمار اشتباه کرده، این میشه اعراض از سند، با قرائن فهمیدن عمار اشتباه کرده، بله متن را که توجیه نکردن، گفتن عمار اشتباه، مگه هر کسی اشتباه میکنه دروغ میگه؟ بابا اشتباه فهمیده از امام، درست نفهمیده. این میشه اگر بگیم فلانی درست نقل نکرده، دقیق نقل نکرده، این میشه اعراض از سند دیگه. اعراض از دلالت مثل این میمونه که یک حدیث قطعی و صدور را بگیم مراد جدی امام نیست، یا این ظاهرش مراد امام نیست به خاطر تقیه یا به خاطر اینکه معنای خلاف ظاهر اراده شده است. این میشه اراده از دلالت. بازم مشکل پیدا میکنیم، چون ظن نوعی به خلاف موجب سقوط سند میشه از حجیت، و این ظن نوعی هم هست، و این که در افواگای مطرح میشه که تفکیک در حجیت، از این حرفایی که ما خودمونم گایی میزدیم که یک بخش از خبر که مشکل نداره، چرا یؤخذ الجار و به جرم الجاری، حالا اون بلوغ دختر در 13 سال رو شما قبول ندارید، خب قبول نداشته باشید، اما دیگه چرا با اون بخش دیگره حدیث سر جنگ دارید که میگه قبل از بلوغ لا یجری علی السبیع القلم؟ میشه تبعیض در حجیت. میگیم اولا تبعیض در حجیت در دو مضمون مستقل، نه در مضمون واحد که مبتدا و خبرن. میگه ان اتا علیها ثلاث و عشر سنه جرا علیها القلم، ما شرط رو قبول نداریم، چسبیدیم به جزا، بعد اسمشو میذاریم تبعیض در حجیت. این که تبعیض در حجیت نیست. فرض اینه اون بخش، اون بخش دیگر هم معرضون انه مشهور هست که میگوید پسر 13 ساله بالغ میشود. معرضون انه مشهوره، بلوغ دختر 13 سال معرضون انه جمیع اصحابه، ولی همش معرضون انه مشهوره. علاوه بر این که تبعیض در حجیت نه تو قرآن اومده نه تو روایت، باید ببینیم این خبر مضطرب اگر از یک ثقه‌ای شنیده شد، عقلا اعتماد میکنن یا نمیکنن؟ شما رو به وجدان عقلاییتون لااقل شک ندارید در اعتماد عقلا به همچو خبری؟ ما که شک داریم، بعید است که شما هم وجدان عقلایی نداشته باشید. وقت نه تبعیض، اون که اصل خود کردی چون بلچه هست. خب اعراضه جرا علیه القلم و ما قبول کنیم که جزای شرط رو قبول نکنیم. آقا میشه یک جمله شرطیه هست در خدمتتون که نصفش دروغ نصفش راست؟ همینو میگم دیگه. این بله بله، این اینم معرضون انه اصحابه که بیان دختر و پسر حکم واحد داشته باشن، 13 ساله هر دو بالغ بشن. خب پس مشکل پیدا کردیم. این حدیث دوم که سندش به ظاهر خوب بود، با این مضمون مضطرب و موضوعش مشکل پیدا کرد. حدیث اولم که مضمونش عالی، با سند مشکل پیدا کرد. چه بکنیم؟ به نظر ما همون حدیث ابن زبیان اطمینان به صدورش هست. چرا؟ برای اینکه بین عامه و خاصه معروفه و خاصه به عنوان یکی از مطالب عمر این را تلقی کردند و عامه هم دفاع نکردند. نه کسی نگفت شاید این خبر جعلی باشد. مرحوم علامه امینی در کتاب نوادر الاثر فی علم عمر از او تواضعش از بخاری توجه کنید از بخاری تواضع داشته امر به رجم مجنون است. یعنی چه تواضعیه؟ چه ربطی داره؟ اوتی عمر به امرأت مجنونت قد زنت فامر به رجمها امیر المؤمنین به داده اون مجنون رسمی. خب مرحوم علامه امینی در جلد شش الغدیر در نوادر الاثر فی علم عمر از افراد مختلفی مثل ابی داوود ابن ماجه بیهقی حاتم نیشابوری نقل میکنه این جریان رو و هیچ کدام تشکیک نکردن در این جریان. خواستم که خصال داره، اختصاص داره، ارشاد داره و اونام دنبال توجیهای دیگرن که میگن لازم نیست حاکم خیلی علم داشته باشه، حاکم باید سیاست مدار باشه. حالا در علم میتونه از دیگران استفاده کنه، حاکم سیاست مدار ترجیح داره بر حاکم ارشد اعلم. اونا اینجوری توجیه میکنن الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحت اقتضاها تکلیف، حرف قطر ابن عبدالحدیده. خب نمیدن بگن این حدیث جعلی است، با اینکه اونها دنبال این بودن که مقام خلفا را با احادیث جعلی بالا ببرند. ان الله يتجلى يوم القيامه للناس عامه ولأبي بكر خاصه. نمیدونم یک احادیث جعلی درست کردن بعضی ها برای بالا بردن مقامات خلفا و نمیتونستن تشکیک کنن تو این حدیث. اینکه تشکیک نکردن معلوم میشه جای تشکیک نداشته. خب من این وجه رو دیدم در کلمات بعضی از آیونم بود. ما مدتی است که این وجه تو ذهنمون قوی میاد. خب بنابراین خود تسالم این مضمون بین فقهای شیعه که رفع القلم عن السبیل حتی یحتلم، خود اینم مؤیده صدور این خبر هست. خیلی هم انسان به قول بعضی از آقایون علم دونیش نباید خراب باشه. خب پس به نظر ما سند مشکل نداره. خود همین رفع القلم عن السبیل حتی یحتلم اون مضمونی است که در کلمات فقهای ما زیاد تکرار شده و اعتماد کردن اصحاب بر این مضمون. نه این همین مضمون، همین رفع القلم عن السبیل حتی یحتلم کلام در دلالت این حدیث. مرحوم سند رو ما قبول داریم، اطمینان به صدور داریم. میمونه دلالت این حدیث. مرحوم آقای خویی فرموده که خب رفع القلم و عن السبی اطلاق دارد، قلم تشریع از سبی برداشته شده است. چه تشریع حکم تکلیفی، چه تشریع حکم وضعی. یکی از احکامی که رفع شده است از سبی تعلق القمصه به مال سبی هست که عرفاً این وضع القلم علی السبی. بعد ایشان می فرماید که ممکنه شما به ما اشکال کنید بگید خب پس چرا شما اگر سبی اطلاق کند مال الغیر را، بزند شیشه مردم را بشکند، زمانش را با حدیث رفت بر نمی دارید؟ من اطلق مال الغیر فهو له ضامن، زمانم یک حکم وضعی بردارید با حدیث رفع القلم این زمان را. یا احکام وضعی مثل نجس شدن بدن سبی، جنابت سبی، اینها رو شما باید ملتزم بشید که سبی اگر فرض کنید نعوذ بالله دخول شد به سبی، یا پدر سبی برای او زنی گرفت، عرض شود خدمتتون که و فلتق الختانان و وجب الغسل، اشکال که نداره که شرعا این میشه. عرض شود خدمتتون که مرحوم آقای خویی راجع به این اتلاف مال غیر اینجا صحبت کرده، راجع به جنابت و نجاست تو مصباح فقاهت صحبت کرده، اونجا مطلب رو مطرح کرده. راجع به اتلاف مال غیر میگه بابا حدیث رفع القلم امتنان بر امت است. آقا شما زمان را از اون سبی برداشتید، اون مالک صاحب خونه که شیشه ها شکسته، خب اون بیچاره که گناهی کرده؟ حدیث رفع القلم عن السبی سیاقش سیاق امتنان بر امت اسلام است. خب اون مالک یهودی که نیست، اونم مسلمان بیچاره، شما دلش خوش بود که پول این شیشه ها رو میگیره از این سبی، شما گفتیم نه رفع القلم و عن السبی، این خلاف امتنانه. اما تعلق خمس به مال سبی یک حکم تعبدیه. اگر شارع نگوید که خمس به مال سبی تعلق میگیرد، سادات طلبکار که نیستن که از سبی، اما در ولذا رفع خمس از مال سبی خلاف امتنان بر سادات بر اصحاب خمس نیست. فرق میکنه با زمان در اتلاف مال غیر، اون حکم اقلایی ثابت است. شارع اگر بیاد این حکم اقلایی رو برداره، همه میگن عجب ضرری زد، خلاف امتنانی شد در حق مالک. اما راجع به نجاست و جنابت مرحوم آنخویی فرموده موضوع برای نجاست و جنابت فعل سبی که نیست، سبی معروضه. برای سبی در اینجا مثل یک جس، یعنی هیچ فعل او نقش ندارد در نجس شدن. خب اگر سبی هر سبت که اصلا بیهوش بود، هیچ کاری هم انجام نمی داد، بدنش ممکن است نجس بشود و ممکن است جنوب بشود با فعل دیگران، اصلا موضوع جنابت فعل مستند به طبیعی نیست، موضوع اعمه و لذا نظرم اینجور جواب داده. به نظر ما، به نظر ما این فرمایش آیخوری تمام نیست و یرد علیه عدت و ایرادات. اما ایراد الاول، حدیث رفع القلم ظهورش در رفع قلم تشریع اول کلام است. چرا؟ برای اون که رفع قلم در موارد مختلفی به کار میره. گاهی قلم در عالم تکوین مطرح میشه، مثل وضع قلم در شب قدر که از دوست خدمتتون که سرنوشت انسانها را در شب قدر می نویسن. یا کتب الله علیهم الجلاء، خدا دوری از وطن را برای اینها نوشت، یعنی در سرنوشت اینها نوشته شد که اینها دور از وطن باشند. معنای دیگر قلم، قلم کتابت سیئات است، یعنی قلم نوشتن کارهای بد و یا کارهای خوب. قلم و کتابت سیئات، به تعبیر دیگر قلم مؤاخذه، و این مضمون در روایات اومده. در روایت معتبره طلحه بن زید حدیث یک از همون باب چهار از ابواب مقدمه العبادات داره، اولاد المسلمین موصومون عند الله شافع مشفع فإذا بلغوا اثنی عشر سنه کتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم کتبت علیهم السیئات. خب این که بالاخره نامه اعمال و روز قیامت میرن دست آدم از و وضع الکتاب خطر المجرمین مشفقین من مافی و مال ها در کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. کتاب بدون قلم مگه نوشته میشه؟ در یک روایت این جمله آخر راحت کنم، عن النبی ان صاحب الشمال، یعنی این فرشته ای که روی شانه سمت چپه، لیرفع القلم سب ساعا عن العبد المسلم المخطئ او المسیء فان ندم و استغفر الله عنها القاها و الا کتب واحدتن. اون فرشته‌ای که نامه اعمال بد رو می‌نویسه که از صاحب شمال هست، او 6 ساعت صبر می‌کنه بعد از گناه، منتظر توبه من و شما. اگر توبه کردیم، استغفار کردیم، نمی‌نویسه و الا یک گناه می‌نویسه. من هم اراده گناه بکنید نمی‌نویسه، اما اون صاحب الیمین خیلی دست به قلمه، تا اراده حسنه می‌کنی می‌نویسه، کتبت له حسنه، انجام میدی حسنه رو، کتبت له عشر حسنات. عرض شد خدمتون که این هم استعمال در معنای دوم، بقیه معانی و نظر مختار انشاءالله روزه شد.